استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان در مراسم تألیف نمایندگان جدید کابل و پکتیا در ولسی جرگه ابراز امیدواری کرد که دوره 17 جرگه یک دوره درخشان باشد. و اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده تلاش دارد تا معلومات بیشتر در مورد حمزه بن لادن، فرزند رهبر پیشین شبکه القاعده، به دست آورد. جزئیات این موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. و پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
وکیلان منتخب ولسی جرگه از کابل و پکتیا مراسم تحلیف را ادا کردند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان با مقام‌های جرمنی ملاقات کرده است. رئیس جمهور آمریکا گزارش اعزام 120 هزار سرباز به شرق میانه را رد کرد و فیسبوک دسترسی به نشر زنده ویدیوها را محدود می‌سازد. مشروع اخبار. بعد از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از ماه‌ها تأخیر نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه کابل را شب گذشته اعلام کرد، وکیلان منتخب کابل و پکتیا امروز مراسم تحلیف را در حضور رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری ادا کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی چختن تالا جل شناهو پنامل ولکو که در پرتو احکام اسلامی و ارزش‌های قانون اساسی به منظور تأمین وحدت ملی و حفظ منافع اولیای کشور
سوستن از جمله 9 زن از کابل به ولسی جرگه راه یافتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبلا دوره 17 تقنینی شورای ملی را افتتاح کرده و اکنون کرسی های نمایندگان کابل و پکتیا هم پر می شود. قرار است انتخابات ولسی جرگه غزنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار شود. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید در دیدار با مقام‌های جرمنی در مورد نتیجه و سفارش‌های لوی جرگه مشورتی صلح تأکید شد. عمر داوودزئی همچنین امروز در توییترش نوشته که برای یک دیدار رسمی در جرمنی است. او گفته که با نایلز انین معاون وزیر خارجه جرمنی ملاقات کرده است. لوی جرگه مشورتی صلح در 9 ماه ثور در کابل برگزار شد. بیش از 3200 اشتراک کننده آن در بخش از یک قطعنامه 23 مادهی از طرف‌های درگیر جنگ خواستند که سر از آغاز ماه رمضان آتش بس کنند، اما این درخواست از سوی طالبان پذیرفته نشد. مقامات محلی بغلان میگویند یک قماندان طالبان در انفجار ماین خودش کشته شده است. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان میگوید این قماندان به نام ابوبکر شب گذشته در منطقه دند شهاب‌الدین کشته شد. آقای بشارت می افزاید که این قماندان طالبان در حملات علیه نیروهای دولتی دست داشته است. از سوی دیگر سخنگوی قماندانی امنیه لوگر هم میگوید که یک تن از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی خروار در انفجار ماین ساخت خودش کشته شده است. شاپور احمدزئی به رسانه‌ها گفت که این واقعه دیروز در قریه خواجه انگور رخ داده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهور آمریکا این گزارش روزنامه نیویورک تایمز را رد کرده که گویا قصر سفید روی برنامه اعزام 120 هزار سرباز به شرق میانه برای مقابله با تهدیدهای ایران غور می‌کند. دونالد ترامپ دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت که این گزارش جعلی است. فکر میکنم این خبر جعلی است. چیزی که میگویم در حال حاضر چنین برنامه نداریم. امیدواریم برای چنین اقدام در آینده هم چنین برنامه در دست نباشد. اگر اما اگر نیرو میفرستادیم بیشتر از این می بود. اما فکر میکنم نیویورک تایمز خبر جلی نشر کردم. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه به نقل از برخی منابع اداره دونالد ترامپ گزارش داد که پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا برنامه اعزام نیروها را هفته گذشته در دیدار با مقامات ارشد امنیتی ارائه کرده است. در گزارش ها آمده که در این برنامه برای اشغال خاک ایران درخواست نشده است. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا از مداخله روسیه در انتخابات سال آینده کشورش به مسکو هشدار داده است. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نقش آمریکا را برای ایجاد حکومت نو در ونزوئلا با جنگ آمریکا در عراق تشبیه کرده است. مایک پومپیو و سرگی لاوروف در یک نشست خبری مشترک روز سه‌شنبه در شهر ساحلی سوچی روسیه گفتند با وجود اختلاف نظرها تلاش می‌کنند که روابط آمریکا و روسیه بهبود یابد. این روابط در سال‌های اخیر بنابر ادعاها در مورد مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و بحران‌های اوکراین، سوریه و ونزوئلا با تنش همراه شده است. و فیسبوک برای جلوگیری از نشر ویدیوهای اعمال خشونتبار چون حملات 15 مارچ به دو مسجد نیوزیلند دسترسی به نشر زنده چنین ویدیوها را محدود می‌سازد. گوی راسین یکی از مسئولان فیسبوک در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز گفت که به دنبال حملات نیوزیلند این شرکت محدودیت برخی خدمات خود را بررسی کرد تا سبب اذیت و نشر نفرت انگیزی نشود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید. مراسم تالیف نمایندگان جدید کابل و پکتیا در ولسی جرگه امروز در حضور داشت رئیس جمهور محمد اشرف غنی راه‌اندازی شد.
اما خاص مبارکی داده چنن در افغانستان ولسی جرگه تکمیل است. خواهان عزیزیم که انشالله تعالی دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
این نمایندگان پس از گذشت حدود 7 ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه به شورای ملی را یافتند. جزئیات تا دقایق دیگر. در ادامه با مسئول یک نهاد ناظر انتخابات نیز در مورد آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو مصاحبه کرده ایم. از تنش های اخیر در زندان پل چرخی کابل برای تان جزئیات داریم که به گفته برخی زندانیان پرسنل زندان بالایان ها تجارت را آغاز کردند.
تاخ پرسنل چان او نور څو په وزن خو نشو راځي تلاشي کیش تر کمپیوټران را تیرش اوردر دا شي اندل تر راځي که موبایلان دی دغه پرسنل راوړو خو خپل بنجان فارغ خوش کړاتن.
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور می کنیم و در مسائل مربوط به افغانستان و در مسائل جهان از تلاش FBI برای داشتن معلومات بیشتر در مورد کوچکترین فرزند اسامه بن لادن جزئیات خواهیم داد. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود.
کسی روحی قوی و عالی داره او که از دود مواد مخدر یا دوا استفاده نمی کنه و بعضی هستن که ترس و پریشانی در مابین ازی زیاد است با مواد مخدر روی میاره.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی در استودیو پی یک خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرم کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم تالیف نمایندگان جدید کابل و پکتیا در ولسی جرگه پیروزی این نماینده ها را مبارک باد گفت و تاکید کرد که امیدوار است دوره 17 شورای ملی یک دوره پیروزی باشه. این نمایندگان پس از گذشت 7 ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه در ماه میزان به این جرگه رای یافتند. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد. تشکر از شما نگاه صاحب. بله، چنان که شما اشاره کردین، امروز مراسم تحلیف نمایندای جدید پارلمان البته از کابل و ولایت پکتیا است. آنچه که رئیس جمهور داری اشاره کرد، گفت که با کارهای خودن اینا بیشتر باید تمرکز کنن و اظهار امیدواری کرد که حداقل اینا بتانن امو اعتبار از دست رفته‌ای که در انتخابات سبب شد، گویا به گفته آقای رئیس جمهور غنی که از میان رفته بود و اعتبار، دوباره بتانن امو را به دست بیارن. البته چیز دیگه که اینا اشاره کردن، تاخیر در اعلام نتایج نهایی را اینا فاجعه بار خواندن و گفتن که حداقل هیچ در کشوری این تکرار نشده بوده، چیزی که در انتخابات کابل به او وجود داشته و رهبری گذشته را یک بار دیگر انتقاد کرد. ما میخوایم قسمت از صدای خودش را بشنویم.
نن تاسطا نه یوازی دی وکیلان پیس مبارکی در کوم، اما خاص مبارکی داده چه نن دی افغانستان اولسی جرگه تکمیل است. تاسطا دی مبارکی، افغانستان تا دی مبارکی، خواهان عزیزتیم که انشالله تعالی دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
شما میدونین که سرانجام پس از 7 ماه تاخیر و حالا زمانی که نتایج نهایی کابل اعلام شد، بیشتر کمک کرد که درب مجلس بر روی نمایندای کل ولایات باز شود و اینا فردا میرن به طرف مجلس و نشستای عمومی خودانه برگزار میکنن. بس دیگه که اینجا پرداخته شد به این بود که خب حالا ناظران ارچند میگن که فیصله کمیسیون در پیوند به نتایج نهایی کابل غیر عادلانه بوده، اما کمک کرد به نظر از اینا که بتونن نمایندا نشستای خود برگزار کنن. برگزاری انتخابات درون مجلسی برای گزینش هیئت اداری و رئیس مجلس داشته باشند. ما در این باره دید قادرزاده رئیس دارالانشای کمیسیون ولسی جرگه را همچنان داریم که اینا میگن که ما فردا بس خود کردیم که این انتخابات از چه وقت برگزار بکنیم و داشته باشیم آرای کل نمایندار در پیوند به گزینش هیئت اداری. بخوایم بشنویم.
من کابل خلق و استاد او د پکتیا د خلق و استاد د لوړی مراسم په ارک ترسره شول. سبا ته به موږ عمومي مجلس لرو، نو مجلس به سبا به اداري پلاوی سبا ټاکي او کافتی پورز به کوي هغه د مجلس صلاحیت ته. سبا ته موږ عمومي مجلس لرو که پرېکړه په دې وکړله چې همدانن ټاکنې کوو. نو د دوی
جزئیات بیشتر از این را در گزارش های بعدی خواد داشتیم. خیلی تشکر از شما.
در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که پس از گذشت 7 ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه، نماینده های جدید کابل و پکتیا امروز به دوره 17 شورای ملی رای یافتند و رئیس جمهور افغانستان نیز در مراسم تألیف نمایندگان جدید کابل و پکتیا در ولسی جرگه پیروزی آنها را مبارک باد گفت و تأکید کرد که امیدوار است دوره 17 شورای ملی یک دوره درخشان باشه. سرانجام پس از 7 ماه تأخیر کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ولایت کابل را ناوقت دیشب اعلان کرد. برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند با اعلام نتایج انتخابات حوزه کابل، کمیسیون های انتخاباتی اکنون میتوانند برای انتخابات ریاست جمهوری آمادگی بهتر بگیرند. حبیب‌الله شنواری مسئول برنامه‌های مؤسسه نظارت از انتخابات شفاف افغانستان میگوید امیدوارند که ولسی جرگه کارهای خود را به ویژه نظارت بر عملکرد حکومت را هرچه زودتر آغاز کند. آقای شنواری در پاسخ به سوال نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گفت
این نتیجه که اعلان شد خب با مشکلات خود داره، بسیار ملاحظات داره، اما در هر صورت برش خوش هستیم که بالاخره با اعلان نتایج نهایی ولایت کابل فصل انتخابات پارلمانی بسته میشه و وکیلا دیگه بخیر کار خود شروع میکنه. اما بر اساس تجارب گذشته که داریم، شرایطی که در افغانستان موجود است، طبعا کاندیدان معترض کابل اعتراضات خود شاید داشته باشند، خیمه های اعتراضی خود داشتن، این بیشتر هم راه حل نیست. نتیجه نهایی اعلان شده، به هر صورتی که بوده چمن
یک رای شنوار سب. حالا کمیسیون های انتخاباتی هم از مشکل انتخاباتی ولسی جرگه تقریبا خلاص شدند، چقدر امیدوار هستین که بتونند کارهای بهتر را بر انتخابات آینده ریاست جمهوری روی دست بگیرند و خوبتر کار کنند؟
خب بسیار برش خوشبین هستیم، چون از یک طرف پارلمان دیگه تکمیل شد، کارهای خود بخیر شروع میکنه به شکل رسمی و نرمال، و از طرف دیگه کمیسیون های انتخاباتی از جنجال های انتخابات پارلمانی حال خلاص شدن و فرصت بیشتر دارن و میتونن تمرکز بیشتر بکنن بالای برای آمادگی ها، برای اصلاحات و برنامه ریزی های انتخابات پیش رو. و امیدوار هستیم که کمیسیون های انتخاباتی هم با سرعت اما در پهلوش با دقت کار بکنن که ما انتخابات پارلمانی که داشتیم به این شکل تجربه تلخ نداشته باشیم.
و در ولسی جرگه هنوز هم انتخابات هیئت اداری نشده و کارهای از جرگه به تأخیر افتاده. با اعلام نتایج انتخابات حوزه کابل و امروز که مراسم حلف به جای میشه، کارهای ولسی جرگه فکر میکنین خوبتر خواهد شد، بهبود خواهد یافت؟
به شکل نرمال بله، چون تکمیل خواهد شد، اما یک کمی نگرانی در مورد امی انتخاب رئیس و هیئت اداری ولسی جرگه داریم، چون تجارب گذشته که ما مشاهدات از پارلمان داشتیم یک کمی زمانگیر میشه، بیشتر سیاسی میشه، باز جنجال میشه. امیدوار هستیم که وکیلای محترم از زمین 34 ولایت به کسای رای بتن و که عمو قابلیت داشته باشن و زودتر همی پروسه هیئت اداری را تکمیل بکنه و به کارهای اصلیشان که قانونگذاری و نمایندگی از مردم و نظارت از اعمال حکومت است با او باز زودتر شروع بکنن.
چی فکر میکنین که ولسی جرگه ما از نظر کاری نسبت به دوره های قبلی بهتر خواب بود یا مشکل خواد داشت؟
تا فعلا پیش بینی پیش از این که ما کارش تا بالا ندیدیم یک کم مشکل هست، اما و از یک طرف نکات مثبت، بعضی از جوان ها بیشتر راه پیدا کردن از ولایت مختلف، یک امیدواری است، اما در پهلویش کم تجربه بودن از یا مشکلاتی که ما در انتخابات داشتیم، حرفای از تقلب اینوان، یک کم نگرانی از این هم داره که بیشتر ولسی جرگه سیاسی نشه یا طرف حکومت نگیره، که اگر طرف حکومت گرفت باز دیگه مسئله نظارت از اعمال حکومت بسیار زیاد ضعیف میشه. ما امیدوار هستیم که خوبتر کار بکنه.
حبیب الله شنواری مسئول برنامه های مؤسسه نظارت از انتخابات شفاف افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تا دقایق دیگر به نشر گزارش های ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر ورزشی با آرزو قیاسی. چند خبر اقتصادی با آرزو قیاسی.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید تجارت آنلاین در این کشور رو به افزایش است. سمیر رسا سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که سهولت ها در بخش عقد جواز این نوع تجارت موجود بوده و شرکت ها هم در زمینه علاقمندی زیاد دارند.
سطح شرکت های آنلاین در وزارت صنعت و تجارت و ویژه در ریاست عمومی سطح مرکزی و مالکیت های فکری وزارت صنعت و تجارت جریان داره که اینا تعدادشون به شمار هستند و هر روز هم تعداد شرکت های آنلاین هم اضافه شده میرن، چون نمی فرسته سطح جواز هم بسیار آسان شده.
وی گفت هرچند از آغاز تجارت آنلاین در افغانستان مدت کمی می‌گذرد و قوانین هم در زمینه مشخص نشده است، اما وزارت تجارت از تولیدات و فروشات این فروشگاهان نظارت جدی می‌کند. در فروشگاه آنلاین مشتریان می‌توانند از طریق اینترنت جنس مورد علاقه‌شان را سفارش داده و خریداری کنند. بورد عالی متشبثین افغانستان می‌گوید که افزایش جرایم جنایی در کابل امور تجاری را با مشکل مواجه کرده است. رحمدین آجی آقا رئیس این بورد امروز برای رادیو آزادی گفت که با توجه به این مشکل تاجران با خاطر راحت نمی توانند سرمایه گذاری کنند.
بی امنیتی دلاسه په کابل شهر کې ټول ملي سوداګر شکایت لري او اکثره سرمایدار یا تجار د فرار حالت د اقتصاد د فرار حالت البته شروع کړی دي. ممکن ډیر خلک ترکیه ته او نورو هیوادو ته تللي او د تک په حالت کې دي، فرار د سرمایه په وجود راځي.
به گفته وی عمدترین نگرانی تاجران از موارد قتل، اختطاف و دزدی می باشد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار امریکایی 79 افغانی، یک یورو 88 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 30 پول و 1000 روپی پاکستانی 545 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. از درگیری های اخیر در زندان پلچرخی کابل و شکایات برخی زندانیان در مورد برخورد مسئولانی زندان تا دقایق دیگر جزئیات داریم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که اداره تحقیقات فدرال آمریکا تلاش دارد معلومات بیشتر را در مورد حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن به دست آورد. ایالات متحده این تلاش ها را بعد از آن آغاز کرد که دو ماه پیش جایزه $1,000,000 را برای معلوماتی که باعث کشته شدن یا دستگیری حمزه بن لادن شود تعیین کرد. زرغونه منگل همین موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی P1 با من است. زرغونه جان سلام، خوش آمدی. امریکا چرا در مورد حمزه بن لادن معلومات جمع آوری میکنه و چی معلومات در مورد وی تا کنون موجود است؟
سلام به شما فرشته جان. FBI یا اداره تحقیقات فدرال امریکا نام حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن به دلیل فعالیت‌های تروریستیش در لیست افراد مورد تعقیب قرار داده. حمزه بن لادن 30 ساله، متولد شهر جده سعودی است و زبان عربی صحبت می‌کند. FBI گفته که محققان به باور هستند که حمزه بن لادن با دختر یک مقام ارشد القاعده به نام عبدالله احمد عبدالله مشهور به ابو المصری ازدواج کرده. ابو المصری به دست داشتن در حملات سال 1998 بر سفارتخانه های امریکا در تانزانیا و کینیا متهم است.
زرغونه جان، امریکا چی فکر میکنه که حمزه در کجا به سر میبره؟
گفته میشه که حمزه بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 با پدرش در افغانستان بود و مدت هم در پاکستان به سر برده. حمزه با افراد در افغانستان، پاکستان، سوریه و ایران روابط داره و میتونه در یکی از همی کشورها باشه. وزارت خارجه امریکا دو ماه پیش اعلان کرده بود که به کسی که در مورد محل اقامت حمزه بن لادن معلومات بده $1,000,000 جایزه میده. FBI ای اعلان خود به زبانهای انگلیسی، عربی، دری، پشتو و فارسی هم منتشر کرده و از مردم خواست در صورت داشتن معلومات در مورد حمزه بن لادن به دفاتر منطقوی FBI یا سفارت و کنسولگری های امریکا احوال بدن. یک روز پیش از اعلان جایزه امریکا برای حمزه بن لادن، شورای امنیت ملل متحد نام حمزه را شامل لست سیاه خود ساخت و روز بعدش عربستان سعودی تابعیت حمزه را سلب کرد. امریکا در سال 2017 حمزه را تروریست اعلان کرد و نگران است که مبادا حمزه جانشین پدرش به حیث رهبر القاعده شده و در انتقام به کشته شدن پدرش خطری را برای امریکا ایجاد کنه.
بسیار زیاد تشکر. زرغونه منگل بود که می گفت اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI تلاش داره معلومات بیشتر در مورد حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن به دست آورد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما اکنون میشنوید که شمار از زندانیان در زندان پلچرخی کابل ادعا میکنند که پرسنل زندان بالای آنها کار تجارت آغاز کرده و اشیای مورد ضرورتشان را چند برابر بالای آنها به فروش میرسانند. جمعه جان و خلیل رحمان، دو تن از زندانیان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که عدالت در زندان اصلا وجود نداره و زندانیان به انواع مختلف نگهداری می شوند. این در حال است که روز گذشته در یکی از بلاک های زندان پلچرخی کابل میان زندانیان و پلیس درگیری صورت گرفت و منجر به تلفات شد. جاوید حسن زاده جزئیات بیشتر داره.
زه خپل مریض یم، څو واره دوا مات راوړې و دغه پرسنل بیرته ګرځولې و دوی رانه باندې خو هیڅ نس راوړې.
جمعه خان همدرد یکی از زندانیان محبس پلچرخی کابل است که از دردهایش قصه کرده و ادامه میکند که پرسنل زندان بالای آنها تجارتشان را میکنند. او ادعا میکند که زندانیان موبایل، مواد مخدر و دیگر اشیاء مورد ضرورتشان را از سوی پرسنل این زندان به دست میآورند. جمعه خان در تماس تلفنی در این مورد با رادیو آزادی بیشتر گفت.
پرسنل زندان این اشیا را می آورند. پایوازهای زندانیان خود نمی توانند آن را داخل زندان بیاورند. تلاشی شده و از دید کامپیوتر می گذرند. اگر پودر می آید، موبایل می آید، این همه را پرسنل زندان می آورد. خود زندانیان خود بیچاره ها نمی توانند. موبایل 1,000 افغانی را می آورند و به 8,000 افغانی می فروشند. بعدا می آید، تلاشی می کنند و بالای دیگر زندانی ها آن را می فروشند.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که روز گذشته درگیری میان نیروهای پلیس و تعداد زندانیان در محبس پلچرخی رخ داده و از سبب وارد شدن تلفات به هر دو طرف گردید. وزارت داخل افغانستان گفته است که رویداد زمانی رخ داد که پلیس می‌خواست زندان ویژه مواد مخدر را بازرسی کند که در نتیجه میان زندانیان و پلیس درگیری صورت گرفت. با گفته سخنگوی این وزارت در این رویداد 4 زندانی کشته 13 تن زخمی شدند. با گفته وی در این رویداد 20 پلیس نیز زخم برداشتند. اما زندانیان ادعا میکنند که پلیس میخواست موبایل های زندانیان را از نزدشان بگیرد که در نتیجه میان زندانیان و پلیس درگیری صورت گرفت. جمعه خان که از 7 سال در زندان پلچرخی بسر میبرد گفت که آنان با موبایل ضرورت دارند و از این طریق با فامیلشان در تماس شده و صحبت میکنند. در این حال خلیل رحمان زندانی دیگر این محبس ادعا میکند که پرسنل زندان چاقو و بعضی اشیاء ممنوعه را نیز برای زندانیان در محبس پلچرخی میرساند و این نیز در تماس تلفنی به رادیو آزادی چنین گفت. اما نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله میگوید زندانیان بالای اسلحه پلیس دست انداخته و آنها را شدیدا زخمی کردند و جان پلیس در خطر بود، پس مجبور شدند که این کار را انجام بدهند. این در حالی است که بر اساس معلومات خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان شماری از زندانیان در زندان مرکزی آن ولایت نیز آنجا عدم رسیدگی به دوسیه هایشان میخوانند از روز سه شنبه به این طرف دست به اعتصاب غذایی زده و دهانشان را بستند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در حال حاضر در زندان ها به سطح افغانستان به تعداد 30,000 زندانی نگهداری می شود. این بار نخست نیست که از مشکلات در زندان پلچرخی کابل سخن زده می شود، بلکه قبل از این نیز چندین بار زندانیان دست به اعتصاب غذایی زده و از عدم رسیدگی به دوسیه هایشان شکایت کردند. خواستیم در مورد این مشکلات نظر عبدالعلی کوهستانی رئیس عمومی محابس را داشته باشیم، اما سخن گفتن با ما خودداری کرد و گفت این مسئولیت سخنگوی وزارت داخله است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
اشیاء ممنوعه جمع‌آوری می شد، تحقیق می شد، هر کسی که دی بخش دست داشته باشه امرای اونا برخورد جدی خونی صورت می.
در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان در کابل عملکرد روز گذشته پلیس با زندانیان را تقبیح می کند. لالگولر رئیس این سازمان می گوید که پلیس باید در این گونه موارد از گاز اشکاور، آب و دیگر وسایل استفاده کند تا سبب تلفات نگردد، نه اینکه این گونه حرکت را با وسیله کشتار متوقف سازد.
با تاسف باید بگوییم که رویداد زندان پلچرخی یک رویداد خاص نیست، بلکه اینجا زمانی که مظاهره هم می شود چنین رویداد به میان می آید. این عملکرد مسلکی پلیس نیست که در برابر آشوب انجام می دهد. ما از حکومت نیروهای امنیتی می خواهیم که در این مورد توجه کند که در آینده چنین رویداد به وقوع نیاید.
اما نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله میگوید زندانیان بالای اسلحه پلیس دست انداخته و آنها را شدیدا زخمی کردند. و
گزارش از ما، قضاوت از شما.
و اینکه روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از نسیم شفق میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود به مسائل گوناگون پرداختند. روزنامه آرمان ملی با اشاره به پایان کار رئیس جمهور غنی در اول جوزا پرسیده است که پس از این تاریخ چی خواهد شد. سرمقاله نویس نوشته که دوره کار رئیس جمهور در اول جوزا پایان می‌یابد و کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز گفتند که ادامه کار وی پس از این تاریخ غیر قانونی است. اما سرمقاله نویس گفته است که بدون شک رئیس جمهور غنی پس از اول جوزا نیز به کارش ادامه خواهد داد و این کار افغانستان را به بحران خواهد کشید. روزنامه مسیر نیز در سرمقالش به همین موضوع پرداخته و گفته است که کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری بر عملی شدن ماده 61 قانون اساسی که دوره کاری رئیس جمهور را ختم می‌داند تاکید دارند. اما سرمقاله نویس نوشته است که طرح کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد حکومت سرپرست نیز خلاف قانون است. سرمقاله نویس سفارش کرده که برای این مشکل باید راه حل مناسب که هم قانونی و هم عملی باشد جستجو گردد. سرمقاله نویس میگوید که دوره کار رئیس جمهور در اول ماه جوزا پایان می‌یابد، اما چون انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشده، پس رئیس جمهور با کم شدن صلاحیت‌هایش باید به کار خود ادامه بدهد. روزنامه ویسا در سرمقالهش به اظهارات اخیر خوشحال سادات، معین امنیتی وزارت داخله و عباس ستانکزی، رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان پرداخته است. در سرمقاله آمده که خوشحال سادات گفته که ماهانه حدود 2000 طالب کشته می شود، اما آقای ستانکزی گفته تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند، گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس صورت نخواهد.